ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در شنبه شب ایران دوم بهمن ماه. از هر جایی که همراه هستید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اصلی هستم و همراه شما خواهم بود در این برنامه تا یک ساعت آینده با بخش های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. خبرها نخستین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا و همراه میشیم با مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ظهر شنبه گفته است که تعداد آتش نشانان کشته شده در حادثه ساختمان پلاسکو 3 نفر بوده که یکی از آنها در بیمارستان جان باخت. ساعتی پیشتر جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی ایران گفته بود مرگ 16 آتش نشان مفقود شده قطعی است. با این حال اسماعیل نجار با انتقاد از انتشار آمار نادرست گفته است که آمار زیر آوار ماندگان حدود 20 تا 30 نفر است که به گفته او احتمالاً 20 تن از آنها آتش نشان ها هستند. انتشار خبرهای ضد و نقیض از سوی مقام های مختلف با انتقاد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از ورود به دفتر کاخ سفید نخستین فرمانهای خود را در این سمت صادر کرده. آقای ترامپ در این فرمانها اجرای چند قانون را که در دولت اوباما تصویب شده بود به حالت تعلیق درآورده و دستور داده است موانعی که بر سر لغو کامل آنهاست برطرف شود. قانون بیمه همگانی موسوم به اوباما کر، قانون مربوط به تغییرات اقلیمی و قانون اصلاح وال استریت از جمله این قوانین هستند. آقای ترامپ همچنین در فرمانهای جداگانه سند آغاز به کار جیمز ماتیس وزیر دفاع و جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا را امضا کرده. مراسم تحلیف دونالد ترامپ روز جمعه در برابر کنگره این کشور برگزار شد. تظاهرات اعتراضی علیه سیاست‌های دونالد ترامپ صبح شنبه به وقت واشنگتن در این شهر آغاز شد. این اعتراض‌هایی که به راهپیمایی زنان نامگذاری شده قرار است در ده‌ها شهر جهان برگزار شود. سازمان دهندگان این مراسم پیش‌بینی کردند که دست کم 200,000 تن در تجمع واشنگتن شرکت کنند و تظاهرات مشابهی در بیش از 670 شهر جهان برگزار شود. صبح شنبه تظاهراتی با شرکت هزاران تن در چندین شهر استرالیا، نیوزیلند و ژاپن برگزار شده بود و تظاهرات لندن، پراگ، برلین، آمستردام و چند شهر دیگر همکنون در جریان است. روز جمعه در حاشیه مراسم تحلیف دونالد ترامپ خشونت‌های بین شماری از معترضان و ماموران امنیتی روی داد و به گفته پلیس واشنگتن 217 تن بازداشت شدند. بنابر گزارش ها هیئت اعزامی ایران برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه ظهر شنبه وارد آستانه پایتخت قزاقستان شد و نخستین دور از گفتگوهایش را با هیئت روسی آغاز کرد. سرپرستی این هیئت با حسین جابر انصاری معاون وزارت خارجه ایران است. نشست اصلی درباره آینده سوریه قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در آستانه آغاز شود. از سوی دیگر ترکیه گفته است که اصرار به کنارگیری بشار اسد دیگر واقع بینانه نیست. محمد شمشک معاون نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت که با تغییر شرایط در منطقه اصرار به کنارگیری بشار اسد در حال حاضر عملگرایانه و واقع بینانه نیست. پارلمان ترکیه پس از مدت‌ها بحث سرانجام بامداد شنبه لایحه خبرساز اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد. قانون اساسی جدید اواخر سال جاری میلادی به همه پرسی گذاشته می‌شود. دولت ترکیه می‌گوید تغییرات جدید راه را برای ساده و کارآمد کردن قوه مجریه هموار می‌کند، اما منتقدان هشدار دادند که قانون اساسی جدید قدرتی بدون پاسخگویی به رجب طیب اردوغان ریاست جمهور خواهد داد. لایحه 18 ماده‌ای اصلاح قانون اساسی با 339 رأی موافق، 9 رأی بیش از حد نصاب لازم در پارلمان به تصویب رسید. سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت سلامت سعید شیرزاد فعال حقوق بشر که در زندان رجایی شهر به سر می‌برد هشدار داده است. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شده گفته است که سعید شیرزاد هفته گذشته پس از قول شفایی مسئولان زندان به 39 روز اعتصاب قضای خود پایان داد و اکنون به مراقبت‌های پزشکی ویژه نیاز دارد. سعید شیرزاد که به 5 سال زندان محکوم شده 17 آذر در اعتراض به آنچه مرگ آهسته زندانیان در زندان رجایی شهر خوانده لبهای خود را دوخت و دست به اعتصاب قضا زد.
متشکرم. سمینا بهارمست بود و خبرها را شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. مدیریت بحران حادثه پلاسکو و ادامه انتقادها از عملکرد مسئولان و مردم.
اگر شهروندان یک کشور آموزش حتی مقابله با بحران را ندیدند، چگونه انتظار داریم در برابر حادثه‌ای نظیر آنچه که در پلاسکو اتفاق افتاد به شکل بسیار خونسرد عقلانی عمل کنند؟
واکنش‌ها به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از مراسم تحلیف.
فرق بین سیستم آقای ترامپ با اوباماکر این خواهد بود که سیستم درمانی آقای ترامپ روی اقتصاد آزاد و روی رقابت بنیاد شده.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه‌ای از برنامه دیدگاه‌ها رو هم خواهید شنید در مورد نگاه رسانه‌های فارسی زبان به دونالد ترامپ. آمار قربانیان و مفقود شدگان حادثه ساختمان پلاسکو همچنان زد و نقیزه. تعداد قربانیان از 3 تن تا 16 تن اعلام شده، 20 تا 30 نفر هنوز زیر آوارها هستند و بیش از 120 تن هم مصدوم شدند. اما آنچه که این روزها توجه برخی مسئولان رو به خودش جلب کرده، مدیریت بحران در کلان شهر تهران هست. شهری با حدود 13 میلیون نفر جمعیت که به گفته معاون سازمان مدیریت بحران کشور میتونه در صورت وقوع فقط یک زمین لرزه شاهد حادثه مرگبار و غیر قابل کنترل باشه. جزئیات رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
از آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو، قدیمی ترین ساختمان مرتفع تهران، 2-3 روز می گذرد، اما آواربرداری، عملیات یافتن جسد و اطفاء حریق در بخشی از خرابه ها همچنان ادامه دارد. درباره شمار قربانیان حادثه اخبار زد و نقیز است. سخنگوی آتش نشانی روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت 16 آتش نشان قطعا کشته شدند، اما همزمان اسماعیل نجار معاون وزیر کشور این تعداد را 3 نفر اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه به محل حادثه رفت و ضمن قدردانی از تلاش‌های آتش نشانان گفت که این حادثه تلخ باید درسی برای آینده باشد. بسیاری از شهروندان و مسئولان طی روزهای گذشته انتقادهایی را نسبت به کمبود تجهیزات آتش نشانی برای اطفاء حریق در کلان شهر تهران مطرح کردند. از جمله رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، که در کانال تلگرامی خود نوشت در سال جاری از 140 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده برای آتش نشانی تنها 21 میلیارد تومان، یعنی حدود 1/7 آن اختصاص پیدا کرد. و این در حالی است که به گفته علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، 1000 ساختمان دیگر در پایتخت شرایطی مانند پلاسکو دارند. عزت الله محمدی، ارزیاب کیفی ساختمان‌ها و کارشناس رسمی دادگستری در تهران، در این باره میگوید
ما کیفیت ساختمان‌های جدیدمون هم خوب نیست تو تهران، بنابراین به اون تعداد هزارها باز ما اضافه کنیم. نتیجه میگیریم که هم ساختمانایی که مرتفع هستن و قدیمی هستن واقعا ایمن نیستن، و ساختمان جدید هم که به عنوان بلند مرتبه ساخته میشن اونها هم خیلی کیفیتی ندارن. اگر بتون آرمت در بتون و حتی میرگدایی که مصرف میشه دقیقه میشه نظارت کافی نیست، و اونهایی هم که اسکلت سلولی هم در اتصالات جوش خیلی از کیفیت خوبی برخوردار نیستن و نظارت کافی در واقع روی اینها نمیشه.
حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو که واکنش‌های در میان مسئولان و بازتاب‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت، باعث شد که بار دیگر موضوع مدیریت بحران و نحوه امدادرسانی در شهر تهران در کانون توجه قرار گیرد. کلان شهری با حدود 13 میلیون جمعیت و چند گسل فعال که حرکت هر کدامشان میتواند به زلزله مرگبار منجر شود. این را مرتضی اکبرپور میگوید، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور، در گفتگو با خبرگزاری فارس.
در زمان زلزله بر اساس حالا پیشبینی‌هایی کردیم چیز حدود 5,600,000 نفر آسیب پذیر خواهیم داشت. یعنی اگر ما زلزله 7 ریش‌تر در تهران داشته باشیم، خیلی از ساختمان‌هایی که الان به عنوان سکونتگاه‌های در واقع شهر تهران قلمداد میشه، اینها آسیب پذیر خواهند بود. این عدد رو ما تازه خوشبینانه داریم میگیم 5,600، شاید بیشتر از این هم باشه. تهران رو به 1 میلیون گفتن که تلفات جانی در زلزله خواهد داشت. تصورش هم خیلی سخته. 1 میلیون جمعیت، 1 میلیون جسد رو چجوری میشن ببخشید اینا رو جابجا کرد، چجوری میشن دفن کرد، کجا دفن کنن؟
بافت ساخت و سازهای شهری در تهران، ساختمانهای نچندان مقاوم و برج سازی در کوچه و خیابانهای باریک از جمله مواردی است که معاون سازمان مدیریت بحران کشور از آنها ابراز نگرانی میکند.
خیلی از هموطنان ما در واقع اون روز ممکنه جانشون از دست بدن، چه بسا افرادی زنده باشن در زیر آوار ولی ما نتونیم امداد رسانی کنیم. برج های اینجا هستش مثلا 20 تا 25 تا رو بعد در کوچه های 6 7 متری 10 متری، اینا اگر خدای نکرده اتفاق بیفته چه جوری میشه امداد اینجا کرد؟
ما حوادث ثانویه‌مون در واقع شاید تلفات و آسیب پذیریش بیشتر از خود زلزله باشه در کلان شهری مثل تهران. در واقع ما الان باید هر کاری میخوایم بکنیم الان انجام بدیم.
اما از دیگر مواردی که در حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو توجهات بسیاری را به خود جلب کرد، تجمع شهروندانی بود که برای تماشا یا گرفتن فیلم و عکس رفته بودند. شهروندانی که با بستن مسیر عبور خودروها مانع امدادرسانی سریع شدند. مرتاد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد فقدان آموزش کافی را دلیل این رفتارها می‌داند.
در اینکه مردم ما فرهنگ خودانگیخته بسیار زیاد دارند، احساسات راهنمای عملشون هست، در این به سختی میشه شک کرد. اصولا تو جامعه شناسی بحران‌ها این که در جامعه ایران نوع بی‌اعتمادی شهروند به حتی رسانه وجود داره در برابر رفتار حکومتی که اعتماد زدایی یکی از مهمترین پیامدهاش بوده، خیلی طبیعی است که این مردم وقتی ببینن یک همچین حادثه‌ای ایجاد میشه سراسیمه برن همه به اونجا تجمع کنن. اگر شهروندان یک کشور آموزش حتی مقابله با بحران را ندیدند، چگونه انتظار داریم در برابر حادثه‌ای نظیر آنچه که در پلاسکو اتفاق افتاد این مردم به شکل بسیار خونسرد، عقلانی و اینگونه عمل کنند؟ بنابراین بهبود رفتار مردم در گروه بهبود رفتار خود مسئولانه.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران از بررسی ابعاد حادثه پلاسکو در دولت خبر داد. برای بررسی علل این حادثه پرونده ویژه هم در دادستانی تهران تشکیل شده است.
گزارش مهتاب وحیدی را رو شنیدید در مورد انتقادها به عملکرد دولت و مسئولان در مقابل حادثه پلاسکو و همینطور عملکرد مردم در این زمینه. اگر شما از شاهدانی بودید که این شرایط رو از نزدیک دیدید یا اینکه همچنان در روز سوم این حادثه از نزدیک این موضوع رو می‌بینید، میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا از جزئیاتی بگید که خودتون از نزدیک می‌بینید و لمس می‌کنید.
خصوصاتی هم داره آمریکا، همش اونجوری که جمهوری اسلامی تصویر آمریکا رو میکشه اونطوری نیست. الان در مسئله انتقال قدرت شما ببینید رؤسای جمهور گذشته همراه با همسرانشون در نهایت ادب و احترام با همدیگه برخورد کردن، همه سر یه میز اومدن. ولی وضعیت خود جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، آقای خاتمی رو دعوت نمی کنن به مراسم تحلیف، حتی اجازه نمیدن برای مراسم تشییع یک رئیس جمهور گذشته حاضر بشه. مردم تظاهرات میکنن، یه عده موافق نیستن این دفعه با آقای ترامپ. نه کسی کشته شد، نه گلوله زدن، نه موتور سوار زیر گرفت، نه ماشین از رو مردم عبور کرد، نه اینکه پیامداش تا 10 سال دیگه ادامه داره بگیرن بکنن زندان. چرا وضع کشور اینطوریه؟
من نزدیک ساختمان پلاسکو تماس میگیرم. نمیشد آقای روحانی از فاصله دورتری محل رو ببینه که مجبور نشن 45 دقیقه دستگاه رو خاموش کنن تا آسیب جون ایشون نرسه؟ همین فاصله زمانی برای هر کسی خیلی مهمه.
مردم نمیدونن چی باید بگن واقعا. ببین استبداد زدن، استبداد پذیرن، استبداد پرور شدن، مرد شدن. کشور در عرض این 37 سال مصادره شده. چون مصادره شده و چون ملت رو مرز کردن، اینا دزدی میکنن، اختلاس میکنن، ملت رو سر کار میذارن. ادامه پیدا بکنه تا 100 سال دیگه اینا هستن جناب آقای خمینی تا جناب خامنه‌ای دار دسته و اولاداش و دولت روحانی و مجلس و فلان از یه حرفا، کشور سرزمین ایران رو مصادره کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده روز جمعه اول بهمن ماه تنها ساعتی بعد از سوگند یاد کردن به عنوان رئیس جمهور به قول خودش عمل کرد و نخستین حکم خودش رو در مخالفت با بیمه همگانی باراک اوباما امضا کرد. یک روز بعد از ادای سوگند او واکنش‌ها همچنان به سخنرانی او هم ادامه داره. بسیاری از مقام‌های رسمی در کشورهای اروپایی و آسیایی به سخنرانی او واکنش نشون دادن. در چند شهر هم ده‌ها نفر، هزاران نفر به ویژه زنان در اعتراض به سیاست‌های اعلام شده آقای ترامپ راهپیمایی کردند. از جواد کوروشی بشنویم.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear.
به باور بسیاری از ناظران و تحلیلگران دونالد ترامپ روز جمعه در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهوری تبلیغات انتخاباتی خود را ادامه داد و خطاب به مردم آمریکا از جمله گفت امروز ما نه تنها قدرت را از یک دولت به دولتی دیگر و از یک حزب به حزبی دیگر می‌دهیم بلکه قدرت را از واشنگتن به شما مردم باز می‌گردانیم. آقای ترامپ بدون نام بردن از گروهی و یا کسی گفت در سالهای طولانی گذشته گروه کوچکی در پایتخت کشور ما دولت را در اختیار گرفتند، واشنگتن شکوفا شده و مردم که هزینه ها را پرداختند سهمی در ثروت آن نداشتند. آقای ترامپ مبارزه با افراطگرای اسلامی را یکی از اهداف دولت خود خواند و گفت
ما ائتلاف‌های قدیمی را تقویت خواهیم کرد و ائتلاف‌های جدید تشکیل خواهیم داد و جهان متمدن را علیه تروریسم افراطی اسلامی متحد و این پدیده را از روی کره زمین محو خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، رهبر کاتولیک های جهان پاپ فرانسیس روز جمعه در پیام تبریکی به آقای ترامپ از او خواست در مقام خود به یاد تهیدستان هم باشد. رهبر کاتولیک های جهان در پیام خود نوشت او برای اجرای وظیفه رئیس جمهوری با دانایی و قدرت دعا خواهد کرد. رئیس جمهوری مکزیک که کشورش در ماه‌های تبلیغات انتخاباتی بارها به خاطر وجود شرکت‌های خودروسازی خارجی در خاک این کشور و ورود غیرمجاز مکزیکی‌ها به خاک آمریکا به ساخت دیوار میان دو کشور تهدید شده است، در پیام تبریک خود به رئیس جمهوری جدید آمریکا نوشت که با مسئولیت مشترک و برای تقویت روابط خود با یکدیگر همکاری خواهیم کرد. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان هم در توییتر خود نوشت آمریکای عزیز سرزمین آزادی و میهن شجاعان بمان. پیش از این هم وزیر اقتصاد آلمان در واکنش به گفته‌های دونالد ترامپ گفته بود که آلمانی‌ها و اروپایی‌ها دلیلی ندارد که از تهدیدات آقای ترامپ بترسند بلکه باید با اعتماد به نفس با سیاست آقای ترامپ روبرو شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز در مسکو هم سخنگوی کاخ کرملین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آماده است تا با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو کند، اما آماده کردن چنین دیداری نیاز به ماه‌ها زمان دارد. خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز گفت او بر این باور است که به رغم انتقادهای آقای ترامپ از ناتو، رئیس جمهوری جدید آمریکا به همکاری با ناتو کمک خواهد کرد و آقای ترامپ اهمیت و جایگاه ناتو را به زیر سوال نخواهد برد. مخالفین آقای ترامپ پس از اولین سخنرانی او را متهم می‌کنند که روز جمعه حتی خطوط کلی سیاست خود را هم ترسیم نکرد و همچنان سیاست‌های دولت آقای ترامپ در حاله‌ای از ابهام باقی مانده است. رسول نفیسی استاد دانشگاه در آمریکا به رادیو فردا میگوید
پرزیدنت ترامپ هیچ نوع سیاست منسجم مشخصی در روابط بین المللی درباره کشورهای دیگه نداره و تمام حرفا که تا به حال زده یکی دو بار یا نقض کرده یا عوض کرده. بنابراین هر کس که در این مورد نظر قاطع بده به نظرم نظر خودش رو داره میذاره به جای پرزیدنت جدید آمریکا. ولی اگر شما به ساخت این مشاوران و کسانی که دور بر آقای ترامپ شده نگاه بکنیم، یک چیزی مشخص و مبرهنه و اون این است که آینده بسیار متشنجی خواهد بود در خاورمیانه. ما با تشنج‌های بسیار زیادتری در خاورمیانه روبرو خواهیم شد. منتها سیاست‌های پرزیدنت ترامپ اصلا نامشخصه. وزرای ایشون به یک شکلی حرفای مخالف ترامپ میذارن، حرفاشون رو نقض میکنن. بنابراین از میون این هرج و مرجی که الان حاکمه نمیشه قضاوت کرد سیاست چه خواهد بود.
در حالی که حسین خرم از داران طرفداران دونالد ترامپ بر این باور است که همه چیز در دولت آقای ترامپ بهتر از حال خواهد شد.
آقای ترامپ اون حرفایی که زدن عمل خواهند کرد. فقط توجه کنید عمل کردن نوعی متفاوت داره. به عنوان مثال برای بیمه درمانی مطمئن باشین که به طور کلی بیمه درمانی اوباماکر معلق خواهد شد و یه چیز خیلی خوب جای اون خواهد اومد. فرق بین سیستم آقای ترامپ با اوباماکر این خواهد بود که سیستم درمانی آقای ترامپ سیستمی است که روی اقتصاد آزاد و روی رقابت بنیاد شده و یه سیستمی نیست که تحت کنترل دولت واقع شده باشه. و مطمئنم وقتی که بیمه های درمانی دست بخش خصوصی باشه تحت آقای ترامپ، نتیجهش هم فوق العاده خوب خواهد.
در ادامه اعتراض ها به سیاست های اعلام شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا که از روز جمعه در آمریکا آغاز شده بود، روز شنبه در شهرهای ملبورن، سیدنی، ولینگتون و کوبلنز در استرالیا، زلاند نو و آلمان هم هزارها نفر در مارش زنان و در اعتراض به سیاست های رئیس جمهوری آمریکا به خیابان ها آمده و دست به راه پیمایی زدند.
درباره واکنش ها به سخنرانی دونالد ترامپ شنیدید. رئیس جمهور جدید آمریکا که یک روز بعد از ادای سوگند ریاست جمهوری همچنان در کشورهای مختلف ادامه داره. جواد کوروشی گزارش میداد.
عفو بین الملل می گوید احکام شلاق، قطع اعضای بدن و قصاص عضو تعرض به حرمت انسان هاست.
در سال گذشته مقامات ایران صدها حکم شلاق را اجرا کردند.
شلاق زدن شکنجه.
مقام های ایران می گویند این احکام مطابق با شریعت اسلام است.
این استدلال به هیچ عنوان از سوی جامعه بین المللی پذیرفته نیست.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، میتونید امشب این برنامه رو از رادیو فردا بشنوید. نشست آستانه به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران روزهای دوشنبه و سه شنبه به منظور حل بحران سوریه در پایتخت قزاقستان برگزار میشه. هیئت ایرانی شرکت کننده در این نشست امروز شنبه وارد شهر آستانه شده. در این باره بیشتر از همکارم مهدی طه باز بشنویم.
در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل متحد از گفتگوهای صلح سوریه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود، با ذکر این نکته که نباید مسیری متفاوت از مذاکرات صلح به رهبری سازمان ملل اتخاذ شود، حمایت کرده، معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است که حل بحران سوریه بدون حضور بشار اسد واقع بینانه نیست. محمد شیمشک روز جمعه در سخنانی گفته است که همچنان از نظر ترکیه درد و رنج و فاجعه‌ای که مردم سوریه را گرفتار کرده مستقیما و به وضوح متوجه بشار اسد است، ولی باید عملگرا بود و واقع‌بین. به گفته آقای شیمشک نخست وزیر ترکیه، واقعیتی که در صحنه جریان دارد به طور چشمگیری تغییر کرده، بنابراین ترکیه نمی‌تواند بر حل بحران سوریه بدون اسد اصرار داشته باشد و این واقع بینانه نیست. اما نشست آستانه قزاقستان درباره آینده سوریه به ابتکار ترکیه و روسیه قرار است این هفته در پایتخت قزاقستان برگزار شود. نشستی که به گفته اولوف اسکوگ سفیر سوئد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل میتواند به آتش بس در سوریه استحکام ببخشد. در این نشست نمایندگانی از حکومت سوریه و همچنین مخالفانش نیز حضور خواهند داشت. از ایران هیئتی به سرپرستی حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه برای حضور در نشست آستانه ظهر روز شنبه وارد پایتخت قزاقستان شده است. آقای جابری انصاری امروز شنبه هدف از برگزاری نشست را تثبیت آتش بس در سوریه و فراهم کردن زمینه گفتگوهای جدی برای صلح پایدار بین دولت سوریه و گروه‌های معارض اعلام کرد. نشستی که طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد.
همطور که در گزارش همکارم مهدی طه‌باز شنیدید، امروز شنبه هیئت ایرانی شرکت کننده در این نشست وارد شهر آستانه شده. قرار هست مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان فردا شروع بشه. ایلیا جزایری همکارم از منطقه روی خط تلفن رادیو فردا است. ایلیا، الان مواضع دولت و اپوزیسیون سوریه در این زمینه چه است؟
آزادی خب موضع دولت سوریه اولین موضعی بود که مشخص شد، شاید به خاطر فشارهایی بوده که روسیه اعمال کرده. دولت سوریه هیئتش را میفرسته و در مذاکرات صلح شرکت میکنه، مذاکرات آستانه. اما خب صحبتهایی هم مطرح شد، اخیرا بشار اسد در صحبتی که داشت گفت هنوز نمیدونیم با چه طرفی روبرو خواهیم شد و ممکن است این توریست ها باشن که بخوان حاضر بشن. با این حال دولت سوریه گفته که آماده است، خود شخص بشار اسد گفته آماده است در مورد همه چیز در سوریه مذاکره کنه. اما موضع اپوزیسیون متفاوته. مخالفان حکومت سوریه بسیار چند دسته شدن و چند دستگی هم تعمیق شده در روزهای اخیر، به ویژه این که اولا همشون حضور نخواهند یافت. 14 گروهی که حضور داشتن، 14 گروه مسلح نمایندگانشون رو خواهند فرستاد. این 14 گروه امضا کرده بودن توافق آتش بس سابق رو، اما بعضی دیگه از گروه ها که مؤثر هستن بر روی زمین حضور ندارن. همه ی مخالفان سیاسی هم حاضر نیستن. هیئت عالی مذاکرات حضور نداره، هیئتی که تقریبا اکثر مخالفان چه مسلح چه سیاسی اون رو تایید کرده بودن و ریاستش رو نخست وزیر اسبق سوریه ریاض حجاب بر عهده داره، حاضر نخواهند شد. با این حال این هیئت امید بسته به اینکه مذاکرات بتونه آتش بس رو در سوریه تثبیت کنه، اما ریاست هیئت مذاکره کنندگان مخالفان حکومت سوریه رو رئیس دفتر سیاسی گروه جیش الاسلام بر عهده داره، که البته این شخص نفوذ زیادی در میان اپوزیسیون سوریه نداره. برای همین مخالفان هنوز مشخص نیست میخوان به کجا برسن و تنها میخوان در مورد مذاکرات آتش بس صحبت کنن و تاکید دارن نمیخوان در مورد اوضاع سیاسی در بعد از این اتفاقات کنونی صحبت کنن در آستانه، چرا که معتقدن طرفهایی که میانجی هستن طرفهای مستقل نیستن و روسیه و ایران بیشتر این تأثیر رو دارن، از جمله اینکه اینها همپیمانان حکومت بشار اسد هستند.
ایلی، از موضع اپوزیسیون و دولت سوریه گفتی، اما نگاه و دید کشورهای عربی در این زمینه چه هست؟ کشورهای تاثیرگذار در بحران سوریه در این مورد چی فکر میکنن؟
قبلش من یه خبر بدم. دقایق پیش وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد هیئتی از ایالات متحده در مذاکرات آستانه حضور نخواهد داشت، یعنی آمریکا در این مذاکرات حاضر نخواهد بود، با وجود اینکه دولت روسیه دعوت کرده از دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا برای حضور یا ارسال هیئتی به مذاکرات آستانه. خب ایران مخالف این حضور بوده و باعث شده کاخ کرملین امروز بگه موضع ایران باعث میشه مذاکرات پیچیده تر بشه. اما کشورهای عربی که مهمترین اونها و تاثیرگذارترین اونها در بحران سوریه قطر و عربستان سعودی هستن دعوت نشدن، با این حال موضع رسمی اتخاذ نکردن و در رسانه هاشون تنها ابراز امیدواری کردن که شاید مذاکرات آستانه بتونه راهی باشه برای تثبیت آتش بس در سوریه و آغاز مذاکرات سیاسی جدی.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزایری همکارم از منطقه همراه ما بود. آخرین خبرهای مرتبط با مذاکرات صلح سوریه در قزاقستان رو شنیدید. در بخش‌های بعدی برنامه‌های ما باز هم میتونید همین موضوع رو دنبال کنید. در سایت radiofarda.com هم میتونید آخرین اخبار رو در این زمینه پیدا کنید و بخونید.
ای کاش پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور جدید همون یک بار هم در سخنرانیش نگفته بود دشمن، گفته بود بدخواهان. و حال ببینید که اگر آقای خامنه ای بود توی سخنرانی دست کم 50 مرتبه کلمه دشمن را تکرار می کرد.
مراسم سوگند رئیس جمهوری جدید آمریکا آقای ترامپ بود. واقعا اوج دموکراسی و اوج شعور رو انسان در این مراسم می بینه. رئیس جمهور قبلی، خانمشون، رئیس جمهورهای قبل همه با عزت و احترام با هم دیگه برخورد میکنن، یک انتقال قدرت در نهایت آرامش ولو به ظاهر صمیمی. این معنای دموکراسیه. ما یک رئیس جمهور در ایران سراغ نداریم که آبرو و حیثیت خودش رو برای خودش تونسته باشه حفظ کنه. یاد بگیریم اقلا آمریکا رو همه چی براش بد میگیم، آقا اینجوره اونجوره اونجوره. خب این نکته مثبت، چرا اینا رو ما نباید بیاموزیم؟
درود با آقای سراب. تو سخنانه گفت فقر بیچاره ها را باید کمک کنیم، باید بهشون برسی، ولی تو کشور ما رئیس سپاه تا تهدید میکنن مردم رو بگیریم. فرق بین آمریکا و ایران همینه.
با اومدن ترامپ که جمهوری خواه هست و مجلس سنا و کنگره هم جمهوری خواه هستن، یعنی در اکثریت هستن، و اسرائیل در خاور میانه که خیلی هم فکر با دونالد ترامپ هستن، به زودی در خاور میانه رژیم های دیکتاتوری مثل رژیم جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره و آزادی ما ملت ایران و رفتن به سوی دموکراسی ممکن میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم در مورد مسائل مختلف از جمله ریاست جمهوری دونالد ترامپ و همینطور مسئله که این روزها در صدر خبرهای ایران هست، مسئله ساختمان پلاسکو. اما پارلمان ترکیه بامداد شنبه به لایحه اصلاح قانون اساسی این کشور رأی داد، لایحه‌ای که به زودی به همه پرسی گذاشته میشه و در صورت کسب 50% از آرا به شخص رئیس جمهور ترکیه قدرت اجرایی زیادی رو خواهد داد. دولت ترکیه گفته این تغییرات لازم هست و قوه مجریه رو کارآمدتر خواهد کرد، اما منتقدان میگن این تغییرات قدرت رو در ترکیه در دستان یک نفر خواهد گذاشت که بی‌شباهت به سلطنت نیست. در این زمینه سمیرا قرایی از رادیو فردا با تولجه اتابکی پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه در هلند گفتگو کرده.
عمده تغییری که در این 18 بند به چشم میخوره از بین بردن مقام نخست وزیری و دادن اختیارات بسیار بسیار چشمگیر به مقام ریاست جمهوری. ریاست جمهوری اجازه داره کابینه تشکیل بده، ریاست جمهوری اجازه داره در قوه قضاییه دخالت بکنه، ریاست جمهوری اجازه داره که وضعیت اضطراری در کشور ایجاد بکنه و از این دست. بنابراین شرایط رو به گونه این 18 بند رقم زدن که مقام ریاست جمهوری با اختیارات بسیار بسیار گسترده عالی ترین مقام و تا یه حدی غیر پاسخگوترین مقام در جمهوری ترکیه باشه.
آقای اتابکی، با توجه به اینکه در پارلمان ترکیه احزاب مخالف با آقای اردوغان هم حضور دارند، فکر میکنید که چقدر پارلمان یک دست به این تغییرات رأی داد؟ با توجه به اینکه 339 رأی موافق به این تغییرات داده شده، چطور ممکنه که احزاب مخالف با آقای اردوغان نتونستند کاری از پیش ببرند در این رابطه؟
ببینید، آقای اردوغان حمایت چهارمین حزب مطرح پارلمان یعنی حزب حرکت ملی رو داشت. اگر حزب حرکت ملی حمایت نمی کرد، این مواد اصلاحی نمی تونست به تصویب پارلمان برسه. همینجا اشاره کردنیه که با توجه به کارنامه حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان می تونیم یک پیشبینی داشته باشیم که در حال حاضر هرچند که ماه اصل حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، ولی با توجه به کارنامه آقای اردوغان و میثاق‌هایی که ایشون پیشتر با احزاب سیاسی، گروه‌های سیاسی داشته و به هم زده، میتونیم پیش بینی کنیم که در آینده وقتی این رفراندوم اثر بگذره و مردم پاسخ مثبت بدن و قبول کنن، آقای اردوغان به آرامی حزب حرکت ملی رو کنار بذاره.
تورج اتابکی بود، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه در هلند. سمیرا قرایی با او گفتگو میکرد در مورد لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه که پارلمان این کشور روز شنبه به اون رأی داد. اما همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به سرخط تازه ترین خبرها. در سومین روز پس از فروریزی ساختمان پلاسکو، رئیس سازمان مدیریت بحران اعلام کرد تاکنون فقط مرگ 3 آتش نشان در این حادثه تایید شده است. دونالد ترامپ در نخستین فرمانهای اجرایی خود در مقام ریاست جمهوری آمریکا چند قانون را که در دولت باراک اوباما تصویب شده بود به حالت تعلیق درآورد. در همبستگی با تظاهرات موسوم به راهپیمایی زنان در واشنگتن، تجمع‌های مختلفی در اعتراض به سیاست‌های دونالد ترامپ صبح شنبه در چند کشور جهان برگزار شد. دو روز پیش از آغاز مذاکرات قزاقستان درباره آینده سوریه، هیئت اعزامی ایران ظهر شنبه وارد آستانه شد. لایحه اصلاح قانون اساسی ترکیه بامداد شنبه در پارلمان این کشور به تصویب رسید.
وزارت خارجه ایران انفجار در بازار تره‌بار در منطقه شیعه نشین در شمال غرب پاکستان را که 23 کشته بر جای گذاشت محکوم کرد. سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت سلامت سعید شیرزاد فعال حقوق بشر که در زندان رجای شهر به سر می‌برد هشدار داد. وزارت خارجه ایران چهارمین گزارش فصلی خود را درباره اجرای برجام در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشت. شورای امنیت سازمان ملل با اعلام حمایت از نشست آستانه درباره صلح سوریه تاکید کرده است این مذاکرات نباید مسیر متفاوت با گفتگوهای زیر نظر این سازمان را در پیش گیرد. پنتاگون اعلام کرد در حمله هوایی ارتش آمریکا به اردوگاه آموزشی در استان ادلب در سوریه بیش از 100 تن از اعضای القاعده کشته شدند. و بخشی از نامه‌های اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده خطاب به 2 تن از پسرانش که در ایران زندگی می‌کردند منتشر شد. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا باز هم میتونید در برنامه دیدگاه‌ها درباره دونالد ترامپ بشنوید. این بار در مورد دیدگاه‌ها و نگاه رسانه‌های فارسی زبان به دونالد ترامپ خواهید شنید. همراه باشید با حسن جعفری که این هفته تهیه کننده این برنامه است. از شما متشکریم که با ما بودید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، خوش آمدید به برنامه دیدگاه ها. از 16 ژوئن 2015 که دونالد ترامپ نامزدیش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رسماً اعلام کرد تا روز شنبه که به عنوان 45مین رئیس جمهور ایالات متحده وارد کاخ سفید شد، حدود 20 ماهی فاصله بود. اما از تیر ماه 94 همزمان با اوج گرفتن رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان، نام دونالد ترامپ تقریباً هر روز در رسانه‌های فارسی زبان تکرار شده است. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به تصویری که از دونالد ترامپ در رسانه‌های فارسی زبان ارائه شده می‌پردازیم. در همراهی علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ در دانشگاه تورنتو و دانیال جعفری، فعال سیاسی و از امضا کنندگان نامه به دونالد ترامپ. پیش از هر چیز اجازه بدید از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگاری که رسانه‌های فارسی زبان رو رصد می‌کنه، بشنویم تاریخچه ظهور نام ترامپ در بین ایرانی‌ها رو.
ایرانی‌ها از سال‌ها پیش با توجه به ترجمه‌هایی که از کتاب‌هایی که درباره آقای ترامپ یا به نام ایشون منتشر شده بود آشنا بودند با اسم ایشون. البته در یک حوزه دیگر دست کم 6 کتاب درباره آقای ترامپ منتشر شده با این مضامین که یکی از اونها بزرگ فکن بوده، یکی دیگر فکن مثل یک قهرمان و یکی دیگر هم شما هم ثروتمند باشید یا چگونه در زندگی برنده شوید. اینا از جمله عناوینی نیست که در سالهای مختلف با مترجمان مختلف در بازار نشر ایران منتشر شده، چه کتابای پرفروشی بوده. در مطبوعات ایران در واقع 3 تصویر از آقای ترامپ میشه دید، چه در ماهنامه ها چه در روزنامه ها. تصویر نخست تصویری است که برخی از رسانه های نزدیک به اصولگرایان ارائه کردن و از ایشون به عنوان کسی یاد کردن که به رغم اینکه یک چهره تندرو هست، اما رسیدن ایشون به ریاست جمهوری در آمریکا ممکن هست به نفع ایران باشه. حتی برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان ویژه‌نامه‌هایی رو هم منتشر کردن. همشهری ما یکی از این نشریاتی است که در این باره یک ویژه‌نامه منتشر کرد. نشریات نزدیک به اصلاح طلبان یا حامیان دولت آقای روحانی در تحلیل‌ها و در گزارش‌های خبری که منتشر می‌کردند این روایت رو ارائه می‌کردند که پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌تونه وضعیت اعتدال یا میانه‌روی در ایران و وضعیت برجام رو با خطراتی مواجه کنه که این تحلیل همچنان هم در نشریات ایران ادامه داره. نگاه سوم نگاه تحلیلی هست به اینکه چگونه آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، که تقریبا میتونم بگم در اغلب نشریات به شکل ماهنامه یا هفته‌نامه منتشر میشه. این رو ناشی از شعارهایی که آقای ترامپ داد، نارضایتی بخشی از طبقه متوسط آمریکا تحلیل شده در این نشریات، و البته برخی از نشریات هم سعی کردن که یک نگاه غرب ستیزانی به این موضوع داشته باشن و بگن که این نشانه ایست از افول آمریکا.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده. آقای حقیقی، به نظر شما تصویری که از دونالد ترامپ در این یک سال و نیم گذشته در رسانه‌های فارسی ارائه شده تصویر دقیق و درستی بوده، به ویژه در مقایسه با رسانه‌های جهانی؟
حالا کار تحقیقی به این مفهوم که همه رو بتونیم مقایسه کنیم واقعا هیچکس انجام نداده، من انجام ندادم. ببینید در داخل کشور جریان اصولگرا با اینکه سیاست‌های ترامپ رو در مورد برجام مطرح می‌کردن و اون رو به عنوان یک نوع سرکوفت به دولت آقای روحانی مطرح می‌کردن، به معنی که اگر ترامپ بیاد سر کار شما کل دستاورد اساس خارجیشون بر باد هوا خواهد رفت، ولی در این حال بسیار خوشحال بودن. ببینید ترامپ از لحاظ جریانات اصولگرا در مقابل با آمریکا یک فرصت بسیار طلایی است از چند موضوع. نکته اول اینکه ترامپ همین الانش با جامعه اطلاعاتی آمریکا شکاف داره. این شکاف باعث میشه که هر نوع اقدام مخاطره انگیز علیه ایران مثل جنگ یا حمله نظامی به راحتی صورت نگیره. نکته دوم اینکه یکی از موارد بحثایی که معمولا آمریکا در مورد ایران مطرح میکرده مسئله حقوق بشر بوده. نکته سوم موضع خیلی تند آقای ترامپ علیه اسلام که حتی مورد مخالفت حزب جمهوری خواه قرار گرفته در جهان اسلام هوادار نداره و به یک نوعی اسلام رادیکال رو تقویت میکنه. در مجموع فواید حضور آقای ترامپ نسبت به یک رئیس جمهور مثل آقای ما بسیار زیاده برای جریان اصولگرا. ممکنه در مطبوعاتشون نقد کنن ولی در واقع احساس میکنن که به نفع این جریان شده که آقای ترامپ اومده سر کار.
و آقای جعفری بشنویم نظر شما رو.
من فکر میکنم رویکرد رسانه فارسی به فکر میکنم ترامپ باید مثل یک فرد بلکه مثل یک پدیده باید بهش نگاه کرد. پدیده ترامپ رسانه فارسی زبان رویکردشون به نظر من نماینده یک مشکل خیلی بزرگتریه. ایرادی که در نگاه رسانه فارسی وجود داره علامتی از این مشکل خیلی وسیع‌تره. شما نگاه بکنید که مثلا در فهم عرصه سیاست داخلی ایالات متحده یا کلا مثلا فهم سیاست داخلی کشورهای غربی، من تفاوت عمده‌ای نمی‌بینم بین مثلا آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد و فرهیختگان فارسی زبان، حتی کسایی که تو خارج هستن. شما به نمونه‌ای که من خاطرم هست اگه درست دقیق به خاطر بیارم، از آقای احمدی نژاد در دوران کمپین انتخاباتی آقای اوباما پرسیدن که فکر می‌کنید ایشون ریاست جمهوری رو تصاحب بکنن و ایشون جلوی دوربین خبرنگاری خیلی واضح گفتن که نه، من فکر می‌کنم که ایشون سیاه‌پوستن، اونا نمی‌ذارن. حالا این اونا کیان؟ نشون دهنده اینه که چقدر نگاه جامعه فارسی زبان نپخته است یا بالغ نیست، از این جهت که به مرحله شناخت نرسید. یعنی همه کلیت این سیستم رو مثل یک موجود بی‌شکل و بی‌فرمی می‌بینن که از هم مجزا نیست، دارای اختلافات داخلی نیست، دارای رقابت‌های درونی نیست و تمایزهاش رو نمی‌تونن نشون بدن. یعنی نمی‌تونن بگن که چه فرقی بین این گروه و اون گروه وجود داره. همونطوری که آقای احمدی نژاد به این راحتی از پیروزی آقای اوباما شگفت زده شد، اکثریت فارسی زبان‌ها هم شدن. در حالی که اگر که رسانه‌های فارسی یک نگاه جامعه تری داشتند عرصه سیاست داخلی امریکا انقدر غیر قابل پیشبینی نبود، انقدر شگفت انگیز نبود که رسانه‌های فارسی میخوان شما باور کنید.
آقای حقیقی در مورد دیدگاه آقای جعفری نظری دارید شما؟
این که در مورد حوزه سیاست آمریکا در ایران دانش جامعه وجود نداره، هم در مطبوعات هم در سیاستمداران ایران، برای شکی نیست. این همون دیدگاه‌های ناقصی است که بخشی از اپوزیسیون ایرانی در مورد داخل ایران دارن و اینو منتقل میکنن به آمریکایی‌ها، مثل همون نامه که به آقای ترامپ نوشتن. این دیدگاهی است که مسائل ایران نمی‌شناسه، موقعیت ایران نمی‌دونه، افکار عمومی مردم ایران نمی‌شناسه. این عیناً همون دیدگاهی است توی جریانات اصولگرا در ایران در مورد آمریکا، کاملا این همه. یعنی دو طرف از فقدان یک دیدگاه جامع، یک دیدگاه مشخص تحقیقاتی و نشناختن تحولات و دینامیزم سیستم رنج میبرن. البته نباید فراموش کرد در مورد خود آمریکا هم که آقای جعفری میفرمان، در مورد آقای ترامپ نظرسنجیان تقریبا 98%شون شکست خورده. یعنی این نیست که فقط ایرانی‌ها نمی‌دونن اینجا.
آقای جعفری قبل از اینکه سوال بعدی رو از شما بپرسم، در مورد حرفه آقای حقیقی مطلبی هست که بخواید اضافه کنید؟
خیلی فهم خواستم خیلی کوتاه اشاره بکنم که جناب حقیقی گفتن که این تصویر معوجی که در میان اذهان ایرانیان از امریکا هستش آینه تصویری که امریکایی از ایرانی دارن. من فکر نمی‌کنم خیلی این دقیق باشه، به خاطر اینکه شما نگاه بکنید در مثلا ایالات متحده انواع و اقسام نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود دارن که اتاقای فکرینگ تنگ هایی دارن که میشنن، مطالعه میکنن، مصاحبه میکنن، رفت آمد دارن و در نهایت یک گزارشی، یک برآوردی از شرایط داخلی ایران به کسانی که باید تصمیم بگیرن میدن، به اضافه اینکه اون نوشته های بسیار غلیظ از لحاظ اطلاعات رقیق میشه و در رسانه های جمعی هم بازتا پیدا میکنه. این که آقای حقیقی توضیح دادن که بسیاری از بنگاه های نظرسنجی شوکه شدن و انتظار این پیروزی رو نداشتن برای پرزیدنت ترامپ. درسته این درصد بالایش رو نداشتن، ولی بسیارشون، من متخصص در این زمینه نیستم، ولی اون چیزی که خوندم این بود که بسیارشون اولا به شیوه، به متدولوژی، به شیوه انجام این نظرسنجی‌هاشون ایراد گرفته بودن، و دو اینکه یکی دو تا بودن که از داخلشون خیلی راحت گفته بودن که اون قدم که فکر می‌کنی عجیب نیست، نظرسنجی‌ها دروغ نمیگن، فقط باید درست بهشون نگاه کنی. یه قول معروفی هست که میگن که اگر آمار رو به اندازه کافی شکنجه بدید، هر حرفی که دلتون بخواد میزنه.
خب اجازه بدید بحث رو در یه سطح دیگه ادامه بدیم و مروری کنیم بر تصویر دونالد ترامپ در شبکه‌های مجازی. باز هم بشنویم از شهرام رفیع‌زاده.
در شبکه‌های مجازی به رغم اینکه از ابتدای کاندیداتوری آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی ایرانیان، کاربران ایرانی هم به ایشون توجه ویژه‌ای داشتن و برخی از اظهارات ایشون رو در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد قرار می‌دادن، به ویژه اظهاراتی که مربوط به مهاجران بوده، اما همواره دو نگاه نگران و حتی شاید نگاه مثبتی هم به شخصیت ایشون و اظهارات ایشون وجود داشته. شماری از کسانی که به هر حال مخالف جمهوری اسلامی هستند، یعنی نگاه براندازانه به جمهوری اسلامی دارن، یک جور تحلیل میکردن یا در کامنت ها یا در اظهارات خودشون این نگاه رو داشتن که پیروزی آقای ترامپ میتونه تأثیر بگذاره در محدودیت بیشتر یا اعمال تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی. اما شمار دیگری از کاربران در شبکه های اجتماعی به هر حال ایشون رو کسی میدونن که نمیتونه در جهت تأمین دموکراسی در ایران هیچ قدمی برداره، و به ویژه اصرار ایشون بر موضوع معامله گری این گمان رو در میان کاربران ایرانی تقویت کرده که ممکن است ایشون با روسیه و ایران به راحتی کنار بیاد.
با این پیشینه که شهرام رفیع‌زاده برامون گفت، بریم سراغ بحث‌های مطرح شده در شبکه‌های مجازی. آقای جعفری، دیدگاهی که در این مدت در شبکه‌های مجازی فارسی زبان مطرح شد، به نظر شما اساساً چیزی متفاوت از رسانه‌های رسمی بود؟
ببینید، با برگشت به اون حرفی که پیشتر زدم، شبکه‌های اجتماعی فکر نمی‌سازن، بلکه درها رو باز کردن به روی همه مردم برای اینکه روی هر خبری نظر بدن. این نظردهی عمومی به خودی خود چیز بد یا خوبی نیست، اما باید همیشه در نظر داشته باشیم که این نظردهی داره در ادامه یک خبر داده میشه، که این خبر خودش از یک بنگاه خبری میاد، که اون خب بنگاه خبری آرمان‌ها و افکار خودش رو داره. وقتی شما شروعتون، نقطه شروعتون برای تفسیر کردن یک واقعه صرفاً و انحصاراً از یک دیدگاه سیاسی باشه، طبیعیه که کامنتری هم همه به اون سمت خواهد چرخید. مثلا شما در ایالات متحده، شما اگه به رسانه‌های راستگرا سر بزنید و شروع کنید نظرات مردم رو اونجا بخونید، واکنش‌های مردم رو بخونید، خب بیشتر تاثیر پیدا می‌کنید که بله، ترامپ خیلی خوبه، خیلی آدم باهوشیه. اگه به سمت مقابل برید، می‌بینید که بله، خانم کلینتون خیلی خوبه. این پدیده جزیره شدن مردم، یعنی هر کسی در یک جزیره فکری خودش قرار گرفت، یعنی با همفکران خودش یه جا قرار گرفت و نظر مخالفش رو نمیشنوه، پدیده جدیدی است. اما در سمت مقابل شما ببینید که در رسانه فارسی، حداقل اونجوری که من میشناسم، در رسانه‌های فارسی که آزاد هستن، یعنی این که در داخل ایران منتشر نمیشن، شما حتی یک رسانه محافظه‌کار نمیشناسید. این یک رسانه که شما بتونید مختصات محافظه‌کاری رو برش منطبق بکنید نداریم، حداقل من نمیشناسم. اگه شما میشناسید حتما منو تصدیق بکنید. و این از این جهت هیچ انگیزه ایجاد نمیکنه که اون دسته‌ای که میخوان سمت دیگر ماجرا رو بشنون، خوراک تهیه بشه یا خبر تهیه بشه.
آقای حقیقی، دیدگاه شما رو هم بشنویم در همین مورد.
به هر حال شما توی کانتکست ایران اگه دقت کرده باشید، روند حرکت به سمت ارزش‌های دموکراتیک طولانی مدت خواهد بود. شما ببینید، آمریکا سالها پیش شروع کرده، در 100 سال 200 سال پیش بوده، جنگ‌های داخلی داشته، جنگ‌های خارجی داشته، تا به مرحله رسیده که الان اینجا هست. در ایران بعد همینجوری گفتن، به هر حال در حوزه رسانه‌های عمومی سانسور وجود داشت، ولی رسانه‌های جمعی تونستن بر این غلبه کنن. سطح بحث‌های موافق و مخالف خوب زیاد شده و از این بابت حوزه آگاهی عمومی مردم افزایش پیدا کرده، دسترسیشون به منابع خارجی افزایش پیدا کرده و خب این تاثیر گذاشته تا رسانه‌های دولتی و این خب خیلی جنبه مثبتی داره. ولی در مجموع اون چیزی که ایشون اول فرمودن که آمریکایی‌ها بهتر می‌فهمن، نه، شما نگاه کنید در انتخابات 92 هم وزارت خارجه آمریکا هم اکثر این تینک تنک‌ها نظرشون این بود که انتخابات تحت کنترل سپاه است و امکان نداره آقای روحانی انتخاب بشه، ولی آقای روحانی انتخاب شده، یعنی که جامعه ایران نمیشناسن. یه علتی از این که در که آمریکایی‌ها از ایران بسیار اشتباه هست اینی که ایرانیان مقیم خارج، نیروهای اپوزیسیون، مثل همین کسانی که به ترامپ نامه نوشتن، اینا بیش از این که واقعیت‌های ایران رو بدونن، بیش از این که بدونن اولویت‌هاشون برای تغییر در ایران چیه، صرفاً به دنبال تغییر رژیمن، بدون اینکه بتونن منافع ملی ایران تشخیص بدن. و علتش هم این هست، ببینید همه که نیروهای اپوزیسیونی که در منطقه خاورمیانه این نوع توصیه ها رو کردن به آمریکایی‌ها، نتیجه شده عراق، نتیجه شده افغانستان، نتیجه شده سوریه، نتیجه شده لیبی، یمن، یعنی فیلد استیت های درست شده بدونی که دیگه راه حل خروج داشته باشه. دومم که در ایران اینجوری نیست که درکی نداشته باشن. بسیاری از دانشکده های مطالعاتی هست، تیم تنگ های تو ایران هم هست که در مورد آمریکا هم کم و بیش مطالعات خیلی جدی دارن، برای اینکه همون منابعی که شما در اساس در آمریکا دارن اونا هم دارن. بسیاری از کسانی هستن که در آمریکا فارغ التحصیل شدن، اونجا کار میکنن، تو ایران هم این درک هست. خب طبیعیه که شما نمیتونید ایران رو با آمریکا مقایسه کنید. آمریکا جای تحقیقاتی آمریکا، تیم تنگ های آمریکا و تعداد ایرانیایی که تو اونجا هستن با تعداد کسانی که تو ایران هستن قابل مقایسه نیست.
آقای جعفری، مثل اینکه شما نظری دارید.
مثلا کوتاه اشاره کنم که آقای تنگی فهمیدن که تیم تنگ های آمریکایی گفته بودن که آقای روحانی امکان نداره انتخاب بشه. من خیلی مشتاقم بدونم کدومشون گفتن. تا اونجا که من دنبال می‌کردم، من همه دنبال می‌کردم. اونجا هم دیگه گفتن که تفاوتی اساسی وجود نداره کدام یکی از این کاندیدا انتخاب بشه. اینا خیلی با هم فرق می‌کنه. موضوع دیگه هم که می‌خواستم بهش اشاره کنم اینه که شما باید یک محک و معیاری برای موفقیت بذارید که بتونید اندازش بگیرید. به گل زبون مثل انگلیسی نباید دروازه رو عوض بکنید تا تعریفش بشه گل. برای این مسئله که فرمودن آقای حقیقی، من فکر می‌کنم بازم برمیگردم به اون جمله پیشین که گفتم. ببینید اگر که شما در رسانه‌های جمعی، در شبکه‌های اجتماعی شما با اخبار یک طرف شروع بکنید، در جزیره فکری خودتون گیر می‌افتید. یعنی که اون نگاهی که از سمت مقابل هست رو به کل نمی‌بینید. وقتی که در این جریان فکری مجزا گیر بکنید، نمی‌تونید سمت دیگه‌تون رو ببینید. اما متوجه نمی‌شین که حرفش چیه، کجای حرفش حتی ایراد داره. تنها راهی که براتون می‌مونه که اینه که بگید سمت مقابل همه بدیه و سمت ما همه خوبه. برای این نگاه هم شما فقط کافیه به یک روند نگاه بکنید. ببینید توی ایالات متحده حداقل در چند دهه اخیر داره خوب جمع شده که نشون میده مهاجرین هر وقت میرسند وارد ایالات متحده میشن، به شکل غیرقابل انکار، به شکل خیلی عمده نزدیکی با حزب دموکرات دارن. دموکرات رای میدن، رفتارشون دموکرات، برای دموکرات ها کمپین میکنن. به معنی که در جامعه مستقر میشن در جامعه آمریکایی، درصد جمهوری خواهی تو این اقلیت ها افزایش پیدا و یواش یواش شبیه به کل جامعه آمریکا میشه. یعنی همین تقریبا نصف و نصف که وجود داره، که این البته نشانه خوبیه، نشون میده که این اینتگریشن اتفاق افتاده. همین چیزی که بیشتر کشورهای اروپایی براش تلاش میکنن و بهش نمیرسن، در آمریکا به همین موفقیت انجام شده. شبیه جامعه مقصد میشه. تو جامعه ایرانی هم ما مشکلی که حالا همه علاوه همین مشکلایی که رفتار جمهوری اسلامی برای مهاجرت به آمریکا ایجاد کرده، یک سیر آهسته مهاجرتی وجود داشته و یک گروهی آمدن و اکثرا هم جوان هستن. اینا یواش یواش با اینتگره شدن راه رو برای شکل‌گیری یک گروهی که نماینده محافظه‌کاری آمریکایی باشن باز می‌کنه. و من فکر می‌کنم در آینده تصویری که از محافظه‌کاری در آمریکا وجود داره در میان ایران فارسی زبانان بهتر بگم، تا این حد غیر دقیق و غیر تاریخی و واقعا افسانه‌وار نخواهد بود.
آقای حقیقی، حرف آقای جعفری اگه درست فهمیده باشم اینه که آزادی رسانه‌ها در جای مثل آمریکا این اجازه رو میده که هر کسی از دیدگاه مخالفان خودش هم مطلع بشه و در جزیره جدا فکر نکنه. نظر شما؟
نه، ببینید همین من گفتم، ببینید جدا از آزادی مطبوعات که ایشون اشاره کردن، وقتی که سیستم‌ها یک شور کلیشه می‌سازن و یه تصویر رسانه‌ای خیلی قدرتمند می‌ذارن، آدم‌ها به راحتی نمی‌تونن بیان بیرون و به اون نگاه کنن. ببینید در آمریکا آزادی رسانه وجود داره، ولی اینقدر این تصویر کلیشه‌ای از ایران ساخته شده که اینها چون خودشون برخورد ندارن، منبع اطلاعاتشون چیه؟ رسانه‌های آمریکاییه، اپوزیسیون ایرانیه و سیاستمدارای آمریکایی. هر سه به این جریانات در مجموع بسیار کم دانشن در مورد مسائل ایران. ایشون میگن در مورد هم سخنگوی وزارت آقای آلن ایر میگفت امکان نداره جدیدی میشه رئیس جمهور. این که ایشون میگن که فرقی ندارن، خب یعنی شما وقتی تشخیص نمیدید بین مثلا آقای روحانی و جلیلی فرقی نیست، یعنی سیاست رو نمیشناسی در ایران. و این یعنی به طور جدی این کاریه که اپوزیسیون ایران میکنه. اپوزیسیون ایران میخواد همه رو یکاسه کنه، یه تصویر سیاه و سفید بده که بعد بگه آقا خیلی خب این رژیم که قابل تغییر نیست، باید بیاد زد این رو. و اینکه آزادی مطبوعات تو آمریکا هست نمیتونه یک تصویر واقع بینانه به مخاطب آمریکایی بده. در ایران هم همینجوری که شما فرمودید درسته، در ایران هم یک تصویر خصومتبار از آمریکا مطرح شده. همون اونا اصولگرا هم همین کارو میکنه. اصولگرا میگه بین ترامپ و نم جورج بوش و اوباما هیچ فرقی نیست، ما همشون سر ته یک کرباسن. برای که اونم باید آمریکا رو بکنه به عنوان دشمن، یک هیولا، و تنها راهش اینه که اون رو خیلی ساده بکنه و عنوان هیولا بکوبه. دوتاشون همین روش رو به کار میبرن. در ایران به هر حال باید توجه کرد که در موج‌های جدیدی که اتفاق افتاده گفتار سیاسی در ایران الان خیلی تغییر کرده. شما حتی مطبوعات اصولگرا هم که نگاه کنید سطح گفتار سیاسیشون، سطح تحلیل سیاسیشون در مقایسه با حتی دوره آقای خاتمی خیلی پیشرفت کرده و بسیار امیدوارکننده است.
آقای جعفری، سوال آخرم درباره چشم‌اندازی پیش رو برای رسانه‌های فارسی زبانه. آیا روند حرکت رو رو به پیشرفت میبینید یا نه؟ ولی قبل از اون اگه واکنشی به دیدگاه آقای حقیقی دارید بگید.
ممنون. اگه زمینی من به همه وقتان بزنم باید پاسخ به سوال شما.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، من فکر میکنم که خیلی قشنگ ادامه پیدا میکنه با همون حرفی که پیشتر داشتم میزنم. یعنی یک جامعه مهاجر ایرانی در ایالات متحده و غرب بشه که کلی وارد دهه سوم و چهارم زندگیشون میشن و یواش یواش یک ذهنیت محافظه‌کار رو از آن خودشون میکنن. یعنی محافظه‌کارتر میشن از لحاظ سیاسی. در سمت دیگرش هم البته در ایران همونجوری که احتمالاً آقای حقیقی هم خودشون میدونن اطلاعات جمع کردن از هر چیزی چون جزء اسرار حکومتی به حساب میاد بسیار پرهزینه است و واقعا نمیشه حرفی در موردش زد. ولی اگه بخوام که از قرینه‌های علمی استفاده بکنیم در ایالات متحده خب مثلا عدد سنجی‌های آمار سنجی‌های وجود داره که نشون میده به شکل مرتب مثلا از دهه 20 میلادی نزدیک 90 سال پیش تا امروز هر چقدر که سن جامعه میره بالا محافظه‌کاری در مفهوم سیاسی رشد میکنه به شکل ضعیف‌تری در مفهوم اقتصادی ولی در شکل سیاسیش در بچه سیاسی بیشتر رشد میکنه. جامعه ایران توی 15 سال اخیر به خصوص از یه جهت بسیار شبیه جوامع صنعتی شد، اون هم نرخ زاد و ولد. یعنی حیرت انگیز برای نگاه بکنید به همسایه های ایران، نرخ زاد و ولدشون نگاه بکنید و ایران یک سوم یا یک چهارم اونا نرخ زاد و ولد. این به معنی اینه که در زمان خیلی کوتاهی جامعه ایرانی هم متوسط سنش بالا خواهد رفت و این از نظر من معنیش اینه که آینده محافظه‌کاری سیاسی در ایران روشن است. من فکر میکنم که همونطوری که شاهدش هم اگه بخوام یه نگاه بلند مدت بگیرم به رسانه‌های سوشال میدیا، من بعضی وقت همش از لفظ انگلیسیش استفاده میکنم، نگاه بکنید متوجه میشید که این جریان رو به رشد داره دوام پیدا میکنه. اولین علائم از شکل‌گیری یک محافظه‌کاری واقعی در ایران شکل میگیره. یعنی اون چیزی که به نادرست بهش محافظه‌کاری قبلا گفتن و الان ریبرند شده به اسم اصولگرایی، اون میشه گفت مثلا اون میشه بهش رو شروع گذاشت مثلا فوق افرادگری، بعد مثلا شما در مقابلش هم یک افرادگری هم. ولی محافظه کاری به معنی سیاسی فهم مؤلفه هایی که مثلا بیشتر توی امریکا سنتر توی اروپا شناخته میشه در ایران در حال شکلیه. یعنی شما میتونید توی فعالیت کاربران اجتماعی به رغم همه محدودیت هایی که برای جذب اندیشه های محافظه کارانه دارند از خارج به خاطر اینکه سد راهشون یا دقیقا فیلتر راهشون فارسی زبانانی هستن که متاسفانه هیچ اشتیاقی هیچ کنجکاوی برای خوندن مطالب محافظه کاران اندیشمنده محافظه کاران نداشتن و ندارن همچنان دارن کسب میکنن، خیلی آروم افتان و خیزان دارن میرن، ولی من آینده رو بسیار روشن میبینم برای اینا.
و آقای حقیقی، بشنویم نظر شما رو درباره چشمانداز پیش رو برای رسانه‌های فارسی زبان به خصوص در قبال رویدادهای غربی.
تحولاتی که در داخل ساخت قدرت در ایران افتاده، در بولش قدرت ایران، تحولاتی که علاوه فکری در جامعه افتاده، سطح زندگی، سبک زندگی تغییرات کرده، جامعه ایران به طور کلی در حوزه‌های مختلف پوست انداخته و این پوست انداختن در گفتار سیاسی و اجتماعیش هم بروز و ظهور داده. و در این حال فراموش نشه ایران انقلاب داشته، جنگ داشته، جنبش اصلاحی داشته، جنبش سبز داشته، همه اینها در مجموع تحولات جدی، تکونهای جدی به جامعه ایران داده و خب ایران الان در معرض یک جابجایی استراتژیک هست که اونم مسئله جانشینی هست. همین اینها یک فضایی رو ایجاد کرده که به نظر من آمادگی یک جهش بزرگ در حوزه گفتاری و حتی اقتصاد اجتماعی ایران وجود داره. مهم اینه که این چطوری مدیریت بشه. منم قبول دارم حرف آقای جعفری رو که اصولا مسئله محافظه‌کاری در ایران، فرهنگ محافظه‌کاری اون اوریجینالش هیچ وقت شکل نگرفته و حتی گفتار اندیشمندان محافظه‌کار در ایران اصلا درست مطرح نشده، درست بحث نشده و در یک پوسته‌هایی فقط مونده و در حقیقت اون محافظه‌کاری که در غرب ما داریم نمایندگی خاصی در ایران در جریان سیاسی نداره. این درسته، ولی در مجموع اگه دقت کرده باشیم این تحولاتی که در ساخت قدرت در درون جامعه اتفاق افتاده و این زمینه‌هایی که رسانه‌های جمعی برای ارتباطات بین‌المللی برای همه آحاد جامعه ایجاد کردند، این داره یک تغییرات جدی رو از جنبه فکری، ارزشی، سبک زندگی و حرکت به جلو جامعه ایران میده. من یه نمونه بهتون مثال بزنم. ببینید، اولین باره که که در تاریخ ما، در تاریخ ایران، نه تاریخ ما، کل تاریخ ایران، مردم در مورد آینده رهبری دارن صحبت میکنن و احتمالاتش رو مورد بحث و نظر قرار میدن. هیچ وقت اینجوری نبود در کل تاریخ ایران. یعنی الان بحث میکنن که بعد از آیت الله خامنه‌ای چه کسی مناسب برای رهبری برای ایران. این خیلی موضوع کلیدی است، یعنی اینکه میتونن در مورد سرنوشتشون صحبت کنن. از این بابت من به نظرم امیدوارم. تنها خطری که میتونه این بازی رو تهدید کنه اینی که بخشایی از بلوک قدرت ایران فکر کنن که میتونن نظراتشون رو پیش ببرن که میتونه منجر به درگیری داخلی بشه، یا قدرت‌های خارجی اشتباه محاسباتی کنن. در غیر این صورت ایران به نظر من در مجموع حرکتش رو به جلو هست.
به پایان دیدگاه‌های این هفته رسیدیم. ممنونم از حضور میهمانان برنامه: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتوی کانادا، دانیال جعفری، فعال سیاسی در فیلادلفیا آمریکا، و شهرام رفیع‌زاده از کانادا. از شما همراهان عزیز رادیو فردا هم سپاسگزارم. ایام بکام. حسن جعفری.